اسرائیلی را. ببینید اصطلاح دیدگاه اسرائیلی ها اصطلاحیه که ما به تلفات نظامی ها در واقع اطلاق میکنیم.
درست.
شما از اول روزی که اسرائیل شکل گرفت متاسفانه در اراضی اشغالی و غصب کردند تا به امروز ناموششون اگر سه جزء داشته باشه که اینا اصلا ناموش حالیشون نیست به تعبیر ما، اما یه جزءش آمار راجع به تلفات و کشته شده های نظامیشون. حالا شما حساب کنید تلفات نظامی در پادگان تحت الحفظ 8 جهته، اونم تو سالن غذاخوری، اساسا دیگه ناموشی براشون باقی نمیمونه،
احتیاطی
براشون باقی نمیمونه. فشاری که به لحاظ روانی و به لحاظ عاطفی از بعد کاهش اعتبارشون در حوزه نظامی بهشون اومده، آی خرمی عزیز، در طول حدوداً 60 سال گذشته تاریخ مبارزات بی نظیره. یعنی این شما اینجوری تصور بکنید، غم از دست دادن شهید رئیسی، غم از دست دادن در واقع شهید اسماعیل حنیه، غم از دست دادن شهید سید حسن نصرالله رو، همه رو بذارید رو هم دیگه، ضرب در هزار کنید، شده الان سلمه که به اسرائیلی ها وارد شده.
متوجهم. بله بله.
پس به لحاظ عاطفی اصلا فرو شکستند، به لحاظ نظامی کاملا اینها وارد فضای در واقع پیچیده شدند. حالا همین رو بیارید بهش لبه سیاسی هم بدید. لبه سیاسی چی رو میگه؟ میگه وقتی تو حیثیتت که همیشه به لحاظ عاطفی نظامی بهش میبالیدی به باد رفته، به لحاظ سیاسی من کشوری که قرار بود با تو طرح تطبیعی رو بیارم جلو، طرح عادی سازی روابط رو بیارم جلو، ازت تا میتونم فاصله میگیرم. ما اینجا یک اصطلاحی رو داریم و اون اصطلاح اونم اینه: رژیم در حال حاضر در حوزه عاطفی سیاسی HIV مثبت قابل انتقال شده. برای همین به شدت دارن ازش فاصله میگیرن. چرا؟ چون دیگه چیزیش الان در واقع از دست رفته که گرانیگاه اعتبارش بوده، گرانیگاه حیثیتش بوده، دیگه الان رو چی میخواد چه چیزهایی رو سوار بکند که خودش در واقع مقوله جدادانه. پس بنابراین این فرایند تبدیل اون شکست عاطفی نظامی به حوزه سیاسی، یعنی این که تا به امروز اگر با دندان مسلح و با چنگ مسلح به دنبال استیلای سیاسی بر همه دنیا بوده، امروز دندانه کشیده شده و چنگاله هم گیر کرده. من وقت داشتم در واقع تصویر سازی میکردم برای خودم، یاد این فیلم اگر خاطرتون باشه، حالا تو دهه 60-70 بچه دهه 60-70 با فیلم های بروشلی هم خیلی عجیب
بودن.
یه فیلمی بود از بروشلی پخش کرد که این رفت توی یه قلعه و یه بابایی هم میخواد بجنگه و یه ها این آقای تو دستش یه دونه در واقع دستشی میکنه که این پنجه مثلا خرسه یا ببره هرچی که هست، یه شروع میکنن جنگیدن، این هرچی میامده با اون پنجه میزده. بروشلی یه حرکتی انجام میده، یه کاری میکنه که این به جای اینکه بروشلی رو بزنه، این پنجه توی صندلی گیر میکنه. یارو وقتی مجبور میشه دستشو در بیاره، بله، صندلی در نمیاد. حالا بروشلی هم حالا تو اون فیلمایی که حالا اکشن هم زیاد داره میزنه، خلاصه یارو رو ناکار میکنه.
درست.
پنجه اسرائیل در اراضی اشغالی گیر کرده، دستشو آورده بیرون، تازه همه فهمیدن که بابا هیچی نداره، نظامیاش هم بزنیم، عدد کشته هم بالاست. ببینید یکی دوتا سه تا پنج تا شیش تا این حرفا نیست، عدد بالاست، زخمی ها بالاست و زخمی هایی که در حال تلف شدن هستند هم عددش در واقع بالاست. پس اسرائیل یه چیزی رو متوجه شده، فهم کرده که به لحاظ سیاسی نمیتوانه مانع ریخت شدن خون نظامیانش بشه. اما حالا بریم همین رو شما تبدیلش کنید، میزان اثری که اون حوزه شکست عاطفی بر نظامی، نظامی بر سیاسی و همه اینها بر نقطه قوتی که رژیم ازش یاد می‌کرد، تحت عنوان موضوعات و مسائل اقتصادی رو حالا بررسی کنیم. الان طبق اطلاعاتی که خودشون دارن، لااقل در بندر حیفا رسماً اسرائیل وارد ورشکستگی شده. ببینید ورشکستگی مثل چی میمونه؟ ورشکستگی برای اینها مثل یک چرم خیش میمونه، دور گردن آمریکایی‌ها میخوان بپیچن، خشک بشه، آمریکایی‌ها رو خفه میکنه. آمریکایی‌ها چیکار خواهند کرد قاعدتاً؟ ببینید همین بازی که سر موشک این رادار و موشک تاف در آوردند، روی روغنی رو در واقع ریختند،
بله،
نرج کردند که قبلا ریخته شده بوده. برابری وقتی وارد این حوزه شدن، شما میبینید که همه اون شرایط و همه اون قواعد داره به هم میریزه. چرا به هم میریزه؟ چون حتی امریکایی ها هم دیگه حاضر نیستن اسرائیل در آینده رو الان تشویق سازی کنن. اسرائیل رو از آینده آوردن تو زمان حال. همینی که داره اتفاق میفته رو ببینید. هنر امریکایی ها و انگلیسی های ملعون همین بود دیگه. اینها مرتبا تشویق سازی میکردن اسرائیل در آینده، اسرائیل بزرگ، خاورمیانه بزرگ، نظم نوین، از این مزخرفاتی که مرتبا در ادبیات انگلیسی ها و امریکایی ها ما در آورده.
درست، درست.
اما شما نگاه کنید این آینده رو الان حذف کردن، رسما اومدن تو زمان حال. اسرائیل اینقدر کشته داره میده، اینقدر توانش رو از دست داره میده. ببینید همه فعل هایی که در حال حال، در حال حال
درود بر شما، دقیقاً.
بنابراین وقتی که شما اون مدیریت تصویر در آینده، اون امید به اسرائیل در آینده رو آوردی تو زمان حال، یعنی رسما خودت داری اعلام میکنی که زمان انقضا تا چه شده. ببینید برای دنیا من کاری ندارم که اسرائیلی ها الان تو چه مخمسه، یکی اصلا قابل هزاران بار بحث شده، اما ما معتقدیم خون چیزی نیست که به این راحتی حاول کنم.
کاملا کاملا
مقاومت کاری کرد آقای در واقع خرمی عزیز، همه آینده غرب رو آورده تو زمان حال و زمان حال رو مچاله کرده. من یه پولی دارم، رفتم یک ماشین فوق‌العاده گرون قیمتی خریدم که در آینده اگر خواستم برم مسافرت دور اروپا با اون ماشین گرون قیمتم برم. این ماشین رو تریلی داشته می اومده توی در واقع نمایشگاه، تریلی و ماشین با هم رفتن ته دره. حالا الان چی داری؟ یه موتور گازی دارم، دور اروپا رم نمیتونم برم، تهش بتونم 10 کیلومتر برم اون ور.
دقیقاً، بله بله،
همه چی به هم ریخته، اصلا همه امید در واقع به هم ریخته. پس ما بدونیم، من خواهشم از همه شنوندگان عزیز اینه، بدونیم وقتی که نظامی ها در پادگان در اراضی اشغالی هدف قرار میگیرن، البته هنوز مقاومت داره اخلاق رو رعایت میکنه، غیر نظامی نزده تا الان، ولی وقتی نظامی ها رو در پادگان داره میزنه، یعنی آینده رژیم مثل آوار روی سر امریکایی ها خراب شده. حالا باید بشینیم از این به بعد به نظرم جهت ترسیم تحلیل ها این که داریم، علال خصوص از این سه حوزه، چهار حوزه که در واقع عرض کردم، با این در واقع بند رابط، با این در واقع ترجیح بندی که میتونیم بهش استناد بکنیم، هم تحلیل کنیم و هم آقای خرمی عزیز این رفتار حداقل دو ماه اخیر مقاومت رو واقعا میشه تدریس کرد. من زمانی که رنسانس رو، شما طول دوره عصر تمدن رو که میخونید، کتاب‌های دوره رنسانس رو که میخونید، عصر نوزهای دینی رو که میخونید، جنگ‌های صلیبی رو که میخونید، دو دوره 8 ساله جنگ‌های اول و دوم جهانی رو که میخونید، یه طرف من اینهایی که عرض میکنم از باب خوندن و اعلام خوندنش خدمت شما و دست پس دادنه.
میفرمایید، خواهش میکنم، اختیار دارید آقا.
به صراحت عرض میکنم همه این دوران و سالها یک طرف، این یکسان طوفان الاقصا تا وعده صادق دو به بعد هم یک طرف. واقعا اگر قرار باشن اون رنسانس تاریخی و ما یک بار به تعبیر و به زعم اونها در واقع نام ببریم، به نظرم این یک سال قابل تحمل جدی است.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر داوودی بزرگوار، من میدونم که البته دوستان به من اطلاع دادن که در جلسه ای بودید و ما تستی اوقات کردیم، اما اجازه دارم یک پرسش کوچک دیگر مطرح بکنم؟
بفرمایید.
تمنا میکنم بزرگواری، اگه خاطرتون باشه دو سه شب پیش که افتخار همکلامی با شما رو داشتم، بعد از اتفاقی که امانوئل مکرون درباره درباره عدم ارسال سلاح در حقیقت صحبت کرده بود و حالا صحبت کردیم مثلا راجع به فرانسه و این نقش پلیس خوب و بد. دو روز بعدش آلمان در حقیقت اعلام کرد که بسته کمک 1,300,000,000 رو در حقیقت تصویب کرده. دوباره همین امروز سرخط بسیار خبرگزاری جهان هم شد که نخست وزیر اسپانیا خواستار تعلیق روابط تجاری اتحادیه اروپا با رژیم قاسم صهیونیستی شد. الان این مثلث رو ما چگونه میتوانیم، چون شما راجع به دوگانه آلمان فرانسه صحبت فرمودید، الان که اسپانیا به حال یکی از قدرت‌های اروپا داره کل اتحادیه اروپا رو خطاب قرار میده، خانه شما چیست؟
ببینید یک تجربه رو اروپایی‌ها دارن. اروپایی‌ها درسته که به لحاظ تاریخی خنگن، من اینو چون با خیلی از این اروپایی ها نشست و برخاست داشتم عرض میکنم.
میفرمایید، اختیار
دارید. یعنی واقعا سطح تحلیل یک دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی ما قطعا از معدل افکار عمومی اروپا بالاتره. علتش اینه که اصلا اروپایی ها اهل تاریخ نیستند، مگر حالا مثلا فرض کنید یه بخشی از آلمان که اون هم تاریخ رو نمیدونن، تاریخ اونجوری که دوست دارن برای ما تعریف میکنن بدون مستندات. ما در مثلا فلان نقطه رفتیم 100 نفر رو آلمانیا کشتن، خب اصلا حالا برو نقطه رو پیدا کن 100 نفر هم تو برو پیدا کن، من مستندات بهت نمیدم.
بله بله بله.
آمریکایی‌ها اروپایی‌ها به لحاظ تاریخی خیلی خنگن، مگر جاهایی که تاریخ بهشون فشار آورده. آی خرمی عزیز، اوکراین و جنگ اوکراین در همین دو سال گذشته فشار بسیار زیادی به اروپایی‌ها آورد.
اقتصادی منظورتون جام داودی؟
همه رقمه.
همه رقمه. بله
همه رقمه.
بله.
ببین همین آلمان گفت من بیش از 100 تانک برای اوکراینیا میفرستم.
درسته؟
یه دونه فرستاد، اوکراینیا خودشون اون بغل رفتن گفتن داداش این تانکای جنگ جهانی دوم رو میخواد به ما غالب کنه، خب قبلش اون ما تبلیغات نریم. یعنی حتی اون چیزی هم که گفتن به لحاظ ادواتی که خودشون هم قبلا انقضاش رو در واقع اعلام کرده بودن نتونستن در واقع پیش ببرن. پس کمک نظامی 1,000,000,000 و فلان و اینها رو اولا بدونیم بخش اعظمش تبلیغاتیه.
متوجه شدم. بله بله.
بدونیم یک کشوری مثل آلمان ارتش نداره. آلمانی ها بدبخت ها مجبورن از این حرف ها بزنن. چرا؟ چون آلمان، ژاپن، ایتالیا اینها ارتش ندارن. برای اینکه بتونن در حوزه نظامی حرفی برای گفتن داشته باشن مجبورن یک در واقع اختلاطی بین موضوعات نظامی در واقع اعلامی و موضوعات رسانه‌ای اعمالی در واقع داشته باشن. بعدش هم اصلا بودجه 1,000,000,000ی، اولا شما تراز بودجه آلمان رو برید ببینید، تراز منفی بودجه آلمان اصلا کشش یک همچین پرداختی رو نداره. بعدم مگه ثبت ها اونجا میذارن شما اصلا یه همچین کار رو در واقع انجام بدید؟ پس اساسا از یک چیزی صحبت کردم که در واقع اون اگر و مگر ها هست که شاعر میفهمند که در اگر نتوان نشست.
درست.
این از اون اگر و مگر ها. این نکته اول. اما نکته بعدی رو دقت داشته
باشید.
ببینید کشورهای اروپایی سه تیرن، یه تیرشون در واقع مجبورن که با آمریکایی ها همراه باشن، یک تیرشون میخوان که در مقابل امریکایی ها قد علم کنن اما توانشو ندارند، یک تیرشون قد علم میکنن که بازی خارج از محیط بازی خارج از آدم منتقد نباشه. پس اساسا شما چیزی تحت عنوان حریت یا وابستگی مطلق هیچ کدومشو نمیدونید، تعیین کننده امریکاست. وقتی نگاه
دریافتم میکنیم. بله
وقتی نگاه میکنیم که داره تشدد آرا به وجود میاد، یعنی اون محور سگانه ای که عرض کردم داره فعال میشه. این یعنی چی؟ یعنی آمریکایی‌ها میخوان افکار عمومی رو چرخ کنن که یه جوری مسئله اسرائیل رو گرد کنن. مضافاً این که دقت داشته باشیم اروپایی ها از الان بزرگترین نگرانیشون آی خورم فقط یه چیزه، اسرائیلی ها اگر پایان این جنگ، حتما پایان این جنگ مجبور به کوچ بشن، قطعا اروپایی ها اولین متضررین این کوچ خواهند بود. همون جوری که تردیش اینها در واقع مثل بلژیک و نمیدونم اینها ضرر کردن. پس ببینید اصلا سطح بازی و عمق بازی داره روی این قبیل در واقع موضوعات میچرخه، برای اینکه عرض کردم دیگه آینده رو اینها متصور نیستن، پس مجبورن به صورت لیلی این بازی رو بالاخره یه جوری پیش ببرن.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر داوودی. شاید برای شما این جمله من تکراری باشه، اما اجازه میخوام با همه بزرگواری که شما دارید یک بار دیگه عرض بکنم که همواره در قالب هم کلامی با شما هم لذت میبرم و هم میآموزم بابت این وقت که در اختیار مثنوی حماسه قرار دادید. نه تمام قد قدر دارم قربان.
سلامتی و شک نکنید که قطعا نگاه بنده هم به شما همینه.
مهربانید و بزرگوار، از بنده نوازیتون سپاسگزارم.
سلامت باشید ان شاء
الله. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه و همکلام بودیم با جناب دکتر علیرضا داوودی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و نیز از دوستانی که شناسا و متخصص در امر رسانه و فضای مجازی است.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از آن رو مراسطری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما بودوی فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئوا في التقدير فترتكبوا خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران، قد يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
پونزده دقیقه از ساعت 21 رو در شامگاه 23 مهر 1403 خورشیدی در شرایطی پشت سر گذاشتیم که کماکان این افتخار رو داریم، افتخار همراهی با شما عزیزان که از ساعت 19 آغاز شده و تا حوالی ساعت 20 نیز ادامه خواهد داشت. بر بلندای امواج شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی با برنامه مثنوی حماسه در خدمت شما باشیم. اما بعد از گفتگو با جناب دکتر علیرضا داوودی در این آن و گاه عالی همراه و همدل و همنشین هستیم با جناب مهدی عظیمی میرآبادی، تهیه کننده خوشنام و شناسای کشورمون و مدیر پیشین انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس که سکاندار میز تخصصی سینمای مقاومت هستند و امشب بار دیگر افتخار همنشینی و همکلامی با ایشان را داریم. جام عظیمی شبتون بخیر باشه، خدا قوت، خوش آمدید به مثنوی حماسه.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق مصطفى عزیزید و بزرگوار، بی نهایت خوشحالم و خوش سعادت از این دیدار مجدد و افتخار همنشینی با شما. خدمت شما عرض بکنم که میهمانی قرار است به جای ما اضافه بشه یا خودمان با هم دیگه گفتگو می‌کنیم؟
در خدمت شما هستم، بنده که همیشه در خدمت شما
عزیزی
هستم.
بزرگوار،
دیشب آقای ابراهیم اسقری تهیه کننده،
بله،
مدیر تولید و مدیر فرهنگی در خدمتشون بودیم، بس ما ادامه پیدا کرد و ازشون خواهش کردیم.
امشب هم در خدمت بسیار عالی. بچا دیشب نبودم، عذرخواهی میکنم که در جریان این اتفاق هم نبودم.
داستان دراماتیک هم آقای تهیه کننده گفتن ما نگران شما شدیم.
عزیزی و بزرگوار، بله، آقای دهنوی همیشه خیلی لطف دارن به من و تن خودشون سالم باشه. یک رفت و برگشتی داشته باشیم کوتاه و به میز سینمای مقاومت باز خواهیم گشت.
Thank you.
خب دوستان عزیز، قبل از آنکه این اجازه را از شما بزرگواران میخواهم، قبل از آنکه به شکل مستقیم وارد میز سینمای مقاومت و گفتگوی جناب آقای عظیمی بشیم، من چند نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم. هرچند که قطعاً شما بزرگواران این مسئله رو شنیدید که خدمت شما عرض بکنم که پیکر مطهر سردار سرلشکر شهید عباس نیلفروشان که طبق اخبار قراره که در کشور عراق و بعد در ایران، مشهد مقدس، قم، تهران و در نهایت به خاک سپردن این نام سرفراز ایران عزیز یعنی سردار سرلشکر نیلفروشان در اصفهان برگزار بشه، دو سه نکته خیلی کوتاه رو با شما در میان بگذارم. همینک که در حال گفتگو با شما هستم، جمعی از مردم در کربلا، جمع کثیری از مردم که تصاویر اون رو هم شبکه خبر دو داره پخش میکنه، تشییع پیکر رو در کشور عراق بر عهده دارند. به محض رسیدن پیکر ایشان قرار است که در مشهد مقدس و در قم در حقیقت به گاه این دو نام بلند، این خواهر و برادر بزرگوار که ما افتخار داریم در ایران که مدفن این دو سرور عالی مقام، چه شمس و شموس شاه خراسان نگین ایران زمین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و چه خواهر بزرگوارشان که امروز به گاه تقویمی سال روز وفاتشان هست، حضرت معصومه سلام الله علیها، میزبانی بکنن مردمان همیشه در صحنه در ساحت تشییع این نام بلند و شناسای کشورمون. و البته که در تهران فردا ساعت 8:30 صبح در میدان آیینی امام حسین علیه السلام جمع کثیری از مردم همیشه در صحنه ایران بدرقه خواهند کرد این سردار سرفراز کشورمان را، شهید سرلشکر عباس نیلفروشان. و در نهایت ایشان پیکرشان در شهر زادگاه خودشون اصفهان به خاک همیشه جاوید ایران سپرده خواهد شد. این نکات رو عرض کردم با توجه به شکل و روند اتفاقها، صرفا برای یادآوری. قطعا همه شما عزیزان در جریان این اتفاقها خواهید بود و من جزئیات این مسئله رو با شما عزیزان همراه و همکلام بودم و بار دیگر فقط به نام، به بهانه این نام بلند، بهتر از این گونه بگویم، یعنی سرلشکر شهید عباس نیلفروشان، یاد دیگری بکنیم از تمامی شهدایی که با نثار جان خودشون آزادی، صلابت، حریت، اقتدار و امنیت رو برای کشورمون به ارمغان آورد. همونچنان که عرض کردم، شبکه خبر هم داره نشان میده تشییع پیکر مطهر شهید نیلفروشان رو، سردار نیلفروشان رو، که در کربلا داره صورت میگیره و بعد از کشور عراق به ایران عزیز، این وطن همیشه جاودان، باز خواهد گشت. وعده ملاقات ما فردا ساعت 8:30 صبح میدان آیینی امام حسین علیه السلام. البته که شبکه رادیوی مقاومت هم تمام جزئیات این برنامه رو در گاه فردا، یعنی از ساعت 8:30 صبح، به شکل زنده و مستقیم با شما عزیزان قسمت خواهد کرد. درودی بی پایان برای تمامی شهدا، سربازان و سرداران، چانهایی که گمنامن، چانهایی که جاوید الاثرن و چانهایی که ما افتخار داریم بخشی از این مسیر تشییع پیکرانها، و البته امیدوار باشیم به روح آسمانیشون برای شفیع شدن ما. اما بازگردیم به میز سینمای مقاومت. آنچنان که از زبان جناب آقای عظیمی بزرگوار هم شنیدیم، بزرگوار عالی مقامی جناب آقای عسکری هم قرار است که به جمع ما بپیوندند، که پیوستند. بله بله، بسیار عالی. درود به این سرعت جناب ستاری، دستیار تهیه محترم برنامه. عرض درود ادب و احترام دارم جناب آقای عسکری، تهیه کننده و مدیر تولید فیلم و سینما، و البته که از نام‌های شناسا در هنر هفتم کشورمون. بار دیگر خیر مقدم میگم حضورتون رو به برنامه مثنوی حماسه.
منم خدمت شما و جناب آقای عظیمی و همکاراتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که امشب هم بتونیم ادامه بحث‌های شب گذشته رو داشته باشیم و البته انشالله برای سینمای ایران بتونه مفید واقع بشه.
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم بابت قبول دعوت مجدد و تمام قد. من هم همراه شنوندگان، شنونده گفتگوی گرم جناب آقای عظیمی با شما این بزرگوار خواهم بود. استاد عظیمی در خدمت هستم.
شما. سلام علیکم جناب آقای عسکری عزیز.
سلام، حال شما خوب؟ خوبه.
قربان شما، سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو مجددا پذیرفتید و امشب هم توفیق داریم که با شما همکلام باشیم. سلامت باشید. خب ما دیشب یادتون هست که کجا رسیدیم؟ ما بحث این بود که اگر یک تهیه کننده قرار باشه در سینما در یک به یک نتیجه‌ای برسه و چیزی رو اعلام بکنه، اولا بایستی این کار بایستی با یک پشتوانه تحقیقاتی و یک پشتوانه جدی باشه و ثانیاً مسئولین مربوطه بایستی به عنوان یک کارشناس ارشد به نظرات تهیه کننده ها توجه بکنن و راهکاری پیدا بکنن برای اینکه اون نظرات رو عملی بکنن. رسیدیم به اینجا که متاسفانه وقت تموم شد و ناچار شدیم از جناب علی خدافظی بکنیم. ما در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
از شاد خدمتتون مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب این برنامه و شما حضرات گرامی. من صحبتی که دیشب کردم و رسیدیم به اینجایی که شما فرمودید، اینجوری ادامه میدم که خب تهیه کننده هایی که با در واقع آثار سینمای دفاع مقدس در سینما ایران مطرحند و به دنبال تولید این آثار هستند، در واقع یک ویژگی دارند و در واقع یک امتیاز دارند و اون امتیازشون اینه که با نیروهای مسلح سر و کار دارن معمولا و این خب قطعا یک موهبت بزرگه. و اشاره هم کردم که معمولا ما وقتی که یک اثری رو حالا چه به عنوان ایده، چه به عنوان طرح، چه به عنوان موضوع برای فرماندهان عالی رتبه نظامی کشور مطرح میکنیم که مرتبط با مقاومت، با دفاع مقدس و مسائل استراتژیک نظامی و امنیتی، خب فرماندهان عالی رتبه به خوبی استقبال میکنن، به خوبی همراهی میکنن و دستورات شایسته ای هم معمولا میدن و گاهن اصطلاحا گیر و گورمون و موقعیه که میاد توی در واقع بحث های کارشناسی و مشاوره های رده های پایین و مدیرانی که مستقیما در عرصه سینما در نهادهای حالا نظامی و انقلابی باشون سر کار دارن و اونجا خب متاسفانه کارها به دلایل مختلف دچار در واقع اطاله در واقع دادرسی میشن و این ادامه دار شدن این موضوع و یا به نتیجه رسیدن یا نتیجه نرسیدن خب سخت ماها رو دچار مشکل میکنه. من اینی که عرض کردم و اختصاصا گفتم این باعث خوشبختی ماست که با دستگاه نظامی سر کار داریم به دلیلی که ما یک خاطره بسیار خوب از دستگاه نظامی داریم. به جرأت میتونیم بگیم که ما بخشای نظامی کشورمون در رسیدن به نوآوری های مدرن جهان بسیار بسیار با سرعت و قدرت عمل کرده، به حدی که خب بدون در واقع اغراق میشه گفت که ما لوجستیک نظامیمون در عرصه‌های مختلف زمینی، هوایی و موشکی و غیره جزء حالا قطعا چند کشور برتر جهان هستیم. این به دلیل این نیست که ما این فرصتی داشتیم که این امکانات و این تجهیزات رو از خارج از کشور تهیه کنیم. خب قطعا ما میدونیم که چنین اتفاقی نه تو دوران جنگ افتاده نه تو بعد از جنگ و تحریم های مشکلات رو برای ما دامن زده. ولی اتفاق مبارکی که افتاده اینه که معمولا فرماندهان عالی رتبه به کسایی که تو این عرصه فعالیت میکردن، یعنی میخواستن تجهیزات نظامی بسازن که بتونن قدرت بازدارندگی نظامی کشور رو بالا ببرن، به اینها به خوبی بها داده شده، به خوبی به حتی آزمون و خطاشون توجه شده، سرمایه گذاری شده، حمایت شده. یعنی اگر یک فرماندهی مثلا مثل یک حالا سرداری مثل شهید تهرانی مقدم عزیز اومده یه روزی و از یه جایی با برای در واقع دسترسی به موشک شروع کرده، خب قطعا فرماندهان عالی رتبه تر بهش اعتماد کردن، به ایشون و تیمش، و قطعا تو مسیرم با مشکلاتی روبرو بودن، ولی این اعتماد باعث شده که حالا ما و عرصه موشکی به اینجا برسیم، یا بخش های دیگه که ما چه تو ارتش و سپاه و دستگاه دیگه سراغ